بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنت الله على اعدائهم الى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از اسمتمدهای زیارت جامعه کبیره جمله و تحرکم من الدنس هست، به این معنا که خدای متعال شما اهل بیت رو تطهیر کرده است از دنس. ما این مباحثی که صحبت می کنیم حقیقتش در محضر خداست و کسی نمی تواند از حقیقتش پرده برداری کند الا کسانی که خدای متعال تفضل کنه از طریق خود اهل بیت بهشون بفهمونند. و واقعا تفسیر این جملات اگر جسارت نباشه مثل قرار دادن یه اقیانوس در یه سطل آب، که چنین اتفاقی هیچ وقت نخواهد افتاد و یه سطل آب به مقداری که ظرف وجودی او اقتضا میکنه اون مقدار آب رو برمیداره و استفاده میکنه، ولی چون دستور دادن که بنشینین و این مسائل رو صحبت بکنین امتثالاً لامرهم چشم، و این به این معنا نیست که ما بتوانیم حقیقت و کنه وجود و تحرکم من الدنس رو ادراک کنیم. البته این رو هم بدانید که اگر اقرار کردیم به جهل اولین مقدمه هست برای نفوذ به کنه این معنا. اگر اقرار کردیم که نمیدانیم ما رو به میدانم ها میرسانند، اگر اقرار کردیم که نمیتوانیم کم کم خدای متعال به دلیل این که درونمون از این آلودگی میدانم و آلودگی میتوانم پاک شده است، کم کم ما رو به حریم زیارت جامعه کبیره راه خواهند داد. و تحرکم من الدنس، دنس یعنی چرکی. ساده ترین معنایی که برای کلمه دنس میتوان بیان کرد همین است. خدای متعال شما اهل بیت رو تطهیر کرده است از هر چرکی و از هر آلودگی و ناپاکی. طهارت یعنی چه؟ حقیقت طهارت چیست؟ اولا در باب طهارت اگر بخواهیم از جنبه فقهی صحبت بکنیم، در کتاب شرح لومه آمده است که استعمال و طهور مشروطون به نیه. تقریبا تعریف عام نیست که اکثر فقها بیان کرده ان. اصل این تعریف هم مال مرحوم محقق صاحب شرایع هست که در شرایع به کار برده ان. شهید هم در لومه آورده است، صاحب جواهر هم در جواهر همین رو بحث کرده اند. استعمال و طهور مشروط به نیه، یعنی آب که پاک کننده هست رو شما به کار ببرید اما مشروط به نیت. یعنی اگر هزار بار هم آب بریزید روی دست و پاتون اما نیت طهارت و تطهیر نکنید هیچ تأثیری نخواهد داشت. نیت حضور وجود انسان است در عمل، انسان باید بداند که چه می کند. اما اینجا کلمه طهارت این معنا رو نمیده. اولا فرمود و تحرکم، نسبت داد به ذات باری تعالی، خدا شما رو پاک کرده است. خدا پاک کرده است با اینکه خودشان بخواهند خودشون رو پاک کنند خیلی تفاوت داره. و شما این رو بدانید از این جمله و تحرکم من الدنس استفاده می شود که این طهارت هم طهارت نفسانی است و هم طهارت جسمانی است. خدای متعال معصومین علیهم السلام رو هم از دنس جسمی و جسمانی پاک کرده است و هم از دنس روحی و نفسانی. چرا خدا باید تطهیر کند؟ راز مطلب اینجاست. اگر کسی بخواهد خودش رو تطهیر کند، چون خود انسان غیر خداست و خود این غیر خدا مقداری آلودگی در او وجود دارد، با حقیقت طهارت تعارض داره. و اگر کسی بخواهد خودش رو تطهیر کند، یعنی تطهیر نفس کند، آخرالامر این خود باقی است. و اینجا یه نکته ای به شما بگویم، اگر دیده اید بعضی ها شطحیاتی دارن، یعنی منیت هایی دارن، حتی ممکن است از اهل سیر و سلوک و معنا باشن، ممکن است، قضاوت کلی نمی کنم، مثلا بگوید من چنینم، من چنانم، من چنین می کنم، من چنان می کنم، این منیت، این نیت، ولی که اینها خودشون راه رو رفتن. اگر چنان چه کسی تطهیر بشه، این انیت و منیت هم از وجود او به فضل خدا پاک میشه و مرتفع میشه و از میان خواهد رفت که رفت. این حقیقت طهارت. پس و تحرکم من الدنس، رازش در این است که فاعل این تحرکم خداست، فاعلش خود اهل بیت علیهم السلام نیستند. اینها مفعول هستند و خدا فاعل، اینها مطهرند و خدا مطهر. و چون خدا مطهر است، به دلیل اینکه وجود اقدس حق تعالی سبحان الله و تعالی منزه است، اصلا نمیشه راجع به تنزیه او هم سخن گفت، خارج از تصور تنزیه او، او قدرت دارد که تطهیر بکند. برای اینکه مطلب روشن بشه، اجازه بدید اول صور دنس رو که در روایات و آیات به او اشاره شده من خدمت شما بیان بکنم. یک معنای دنس جنابت است، اطهرکم من الدنس، که در آیه شریفه آمده است ان کنتم جنبا فتطهروا، بله اگر چنانچه جنوب شدید خودتون رو تطهیر کنید، یعنی استعمال ماء کنید یا استعمال تراب بکنید، خودتون رو پاک بکنید. این یک معناست برای دنس. یک معنا وضعیت زنانه هستش که در مورد شخص حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق پیدا میکنه که وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره، ایشان مطهر هستند از این وضعیت، مشیت خدا تعلق گرفته است که پاک باشند. و دلایلش رو هم قبلا صحبت کردم، دیگه تکرار نمی کنم. یک معنا کفره، خود دنس کفر. کفر می دانید کافر نجس هست، چرا که کفر نجاست می آورد. حالا اینجا بحث هست میان فقها که آیا نجاست کفر نجاست ذاتی است یا نجاست عارضی است، اینجاش اینجا نیست، تو مباحث درس خارج فقه هست که باید اونجا روش بحث کرد، توجه فرمودین. ولی فعلا همینقدر بدونیم که در آیه شریفه آمده است و مطهر که من الذین کفروا، ما پیغمبر تو رو پاک کردیم از کسانی که کافر هستند. معلوم میشه کفر یا آلودگی است که خدای متعال پیامبر خودش رو تطهیر کرده است در مقابل کسانی که کفر ورزیدن. و مطهر که من الذین کفروا، تطهیر کرده است از حبعن کمرت و تحرکم من الدنس، ظاهرا مشمول این جمله هم بشه. امیر المومنین در احوالشون آمده به اندازه یک چشم به هم زدن به خدای متعال کافر نشده، به اندازه یک چشم به هم زدن، یک طرفت العین کفر نورزید به پروردگار عالم. این طهارت مطلقه. انشالله مصادیقش رو بیان میکنم، فعلا مقدمات رو بگم. یک دنس هم فساد، فساد رو در بعضی از روایات دنس معرفی کرد، یعنی یک مصداقی از دنس کسی که فاسد باشد آلوده است، کثیفه، این باید تطهیر بشه، پاک بشه. و خود اون شخص اول راه اگر باشه خوب ادراک آلودگی میکنه. فساد اخلاقی، فساد روحی، اینها. یکی هم اخلاق سیئه. اخلاق سیئه یک نوع آلودگی درونی است، عصبانی، پرخاشگر، سوء خلق، حالا یا نسبت به پدر، نسبت به مادر، نسبت به برادر، نسبت به خلق خدا. خود شما الان رفتیم بیرون یه مقداری پرخاشگری کردید، طرف رفت، بلافاصله احساس آلودگی درونی خواهید کرد. چرا؟ چون یک نوع نجاست روحی است، خون شما کثیف شده، تأثیر بدنیش رو احساس میکنید، روحتون هم کثیف شده و این منشأ از یک کثافتی در نفس سرچشمه میگیره. اخلاق سیئه. خدا توفیق بده انسان واقعا پاک بشه، سرد بشه، خنک بشه، مزاجش مزاج کافور بشه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور سرده، وقتی کسی بخوره تمام این هیجان‌های درونیش فرو گذار میشه دیگه، اون سوء پرخاش، سوء برخورد از وجود او خواهد رفت. اخلاق سیئه نجاست آلودگیه نسبت به هر کسی، الا در مسیر باطل. در مسیر باطل وقتی مقابل باطل بیستید، اگر پرخاش هم بکنید نسبت به حقیقت باطل، این در درون شما نورانیت میاره، چون انگیزه شما شخصی دیگه چی نیست، انگیزه شد انگیزه الهی. فلزا اگر تو روایات دیدین امام غضب کرده، غضبش غضب کیه؟ غضب خداست. ما چون اون طهارت مطلق رو نداریم معلوم نیست غضبمون غضب خدا باشه یا نباشه. توجه فرمودید، اینه که کثیفمون میکنه. پس این هم یه مصداق برای عرض میکنم حضورتون آلودگی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، وقتی که عصبانی میشدن خیلی خودشون از خودشون ناراحت میشدن، بعدشون میومد. یه روزم یه طلبه یه اشکال میکنه، ایشون عصبانی میشن، فردای اون روز نذر میکنن یک سال روزه بگیرن، به جز روزهایی که در شرع حرام روزش، مثل عید قربان و اینها. ایشون یک سال روزه میگیره برای اینکه این اخلاق رو از خودشون چکار کنن، دور بکنه. بنده البته توصیه نمی کنم جای کسی فردا بره بگه منم میخوام یک سال روزه بگیرم. خب باید تضرع کرد به در خانه خدا، پناه برد به خدای متعال، خلوت با درون کرد، از ادعیه استمداد کرد، توسل به حریم اولیاء خدا، سید الشهدا، ارواح نافدا، انس با خوبان خدا. اینا رو انسان رو انشالله آروم آروم پاک میکنه، تطهیر میکنه. و حالا توضیح میدم در این زمینه انشالله. یک مصداقش هم لباس هم لباس آلوده، ممکنه دنس، خود لباس میتونه دنس باشه. مثلا لباسی رو بپوشه، لباس شهرت یا لباس کفار رو آدم بپوشه، خودش دنس. اتفاقا کسانی که این مقداری صفای باطن دارن، وقتی یه لباس آلوده ای بپوشن بلافاصله احساس میکنن، احساس کدورت میکنن. ممکنن هست درون لباس آلودگی باشه. به قرآن به پیغمبر اکرم فرمود و ثیابک فطهر و رجز فهجر. انشاءالله هفته آینده خدا مرحمت کنه راجع به رجز و رجز صحبت خواهم کرد، مفصل، بحث شیرینی هم هست. و ثیابک فطهر، لباس رو تطهیر بکن، پاک کن. این چرا؟ چون تطهیر در مقابل دنس، در مقابل نجس، لباس پاک. خب یه وقته که دنس قصب اموال باشه، این دنس باطنیست، لباسی پوشیدین حق دیگری توشه، این پاک نیست. و این لباس نمیتونین شما نماز بخونید، تأثیر میذاره، اثر وضعی میذاره، مخصوصا اگر علم داشته باشین به مطلب. یه وقت هم هست که نه، آلودگی ظاهری است در لباس شما، اونم باید تطهیر کرد. یه مصداق هم بوته، خود بوت یا آلودگی است، گرایش به بوت، بوت پرستی، بت درست کردن. البته در مورد تاریخچه درست کردن بت حرف‌های زیادی زدن. عرفا گفتند که بعضی از اخلاقیون قدیم به بعضی از افراد برای اینکه مبتلا به خودپرستی نشوند میگفتن اگر کسی رو پیدا نمی کنید مقابل او خضوع کنید، یه چهره ای رو درست کنید مقابلتون قرار بدید، در مقابل او چکار کنید؟ خضوع کنید. خضوع در مقابل او بهتر است تا خضوع در مقابل خود. بعد این کم کم تبدیل شد به چی؟ به بت‌پرستی. ولی بعضی تا اینجا هم حرف زدن گفتن بت‌پرستی خیلی آفاتش کمتر از چیه؟ خودپرستیه. این حرفیه که زدن. در آیه شریفه داره که تحرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود. خب تحرا، تطهیر کن خانه من رو، یعنی خانه کعبه رو. از چی تطهیر کنه؟ باید یه نجاستی باشه، باید یه آلودگی باشه. آلودگی چیه؟ آلودگی بت‌ها. حالا وقتی که شما در زیارت جامع کبیر میخونید و طهرکم من الدنس، خدا شما وجود اهل بیت رو تطهیر کرد از آلودگی، منظور از آلودگی چیه؟ همه این مصادیق هست، تمام این مصادیق رو داره. خدا شما رو پاک کرده است از این آلودگی ها. در اهل بیت تطهیر شده اند از کفر، تطهیر شده اند از اخلاق سیئه، تطهیر شده اند از لباس آلوده، از بدن آلوده، از روح آلوده، از فکر و اندیشه آلوده. کوچکترین آلودگی در حریم اولیاء طاهرین راه پیدا نمی کنه. چرایی مطلب رو توضیح خواهم داد انشاءالله. ولی یه سوال اینجا مطرحه، حقیقت طهارت چیه؟ یا به عبارت دیگری، خدا با چی چیزی اهل بیت علیهم السلام رو تطهیر کرده است، پاک کرده است؟ این یه سوالیه که اگر امشب انشاءالله بتوانیم جواب بدیم، خیلی راهمون جلو رفتیم به فضل خدا. برای اینکه شما آماده بشین انشاءالله اون جواب رو خوب دریافت بکنید، مطهرات به صورت کلی خب در رساله ها فرمودن، بنده به 3-4 نکته از مطهرات به صورت اساسی اشاره میکنم. یکی، قرآن کریم ما رو معرفی کرده است، فرمونده است ما با آب رو برای طهارت فرستادیم. دقت کنید، و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان. سوره انفال آیه 11. خدای متعال از آسمان آبی فرستاد، تعبیر کرده چی؟ ليطهركم، برای اینکه شما رو پاک کنه، تطهیر بکنه، یعنی هیچ آلودگی دیگه تو وجود شما باقی نگذاره. بعدش هم تعبیر زیبایی میکنه، یذهب عنکم رجز الشیطان. رجز رو جناب راغب معنای قشنگی کرده، گفته اضطراب. رجز یعنی اضطراب. و شما میبینید وقتی که بدنتون آلوده باشه، تطهیر نکرده باشید، این حالت براتون هست. رجز شیطان، شیطان القاء اضطراب میکنه. آب رو فرستادیم که شما رو از این حالت پاک بکنه. نیکی آب. آیا اهل بیت رو با آب خدا پاک کرده است؟ سوال. حضرت صادق دارن فرمودن که کل ما این طاهر الا ما علمت انه قذر، تمام آبهای عالم پاکه الا اون آبی که شما علم پیدا کنید و آب آلوده شده است، یقین به نجاستش پیدا کنید. وسائل شیعه جلد 1 صفحه 99. البته در سوره فرقان هم این تعبیر آمده است، و انزلنا من السماء ماء طهورا. طهور یعنی پاک کننده. خب این یک نکته. حالا خوب دقت کنید ببینید چی به ذهن شما میرسه. دوم، شمس، خورشید، یعنی نور. خود نور پاک کننده است. چقدر زیباست. این مقدار داریم نزدیک میشیم به اون سوال، جواب اون سوالا. نور پاک کننده هستش. خورشید در رأس مطهرات، همه آلودگی های عالم رو پاک میکنه، آلودگی های ظاهری رو، آلودگی های باطنی رو. به به دقت کنید، فرمودم که کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر، هر چیزی که خورشید بر اون بتابد او چی هستش؟ او پاکه. فلذا یه بند خیسی دارید توی منزلتون، خورشید تا بودی روش پاکی دیگه، خورشید مطهره دیگه، نیازی نیست شما یه شلنگی هم روش بگیرید. نباتون مخصم آقایون یا خواهرایی که تو این زمینه‌ای مقدار زیاد دقت میکنن، انشالله زیاد نمیخواد دقت کنن، راحت باشن انشالله. اصلا اعتنا به این امور نکنید، تو نجس و پاکی و اینا اصلا اعتنا نکنید، به همون ظاهر اکتفا کنید، رد شید برید. هرچی میخواید اعتنا کنید به عیوب درونیتون، عیوب نفسانیتون خیلی وسواس به خرج بدین. یا بعضی وسواس میخوان داشته باشن، خمسشون رو سالی دو بار بدن، بگن نشده، ممکنش خدا قبول نکرده، یه بار دیگه هم بدی. اینجا ها وسواس داشته باشی خوش انصافا. برای ناامید کردن شیطان خیلی خوبه تو این امری که گفتم وسواس داشته باشی انشاءالله. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو، با یه عده از طلاب رفته بودن توی حمام، حمامای قدیم، حمامای 160 سال پیش از این که خیلی ماها ممکنه به خلاصه سلیقه هامون نخوره. آقا دوله میشن ایشون لباسشون رو در بیارن، عمامشون میفته سر بینه. حالا بعضی دوستان جوان که حمامای قدیم ندیدن میگن بینه چیه؟ بله، خلاصه اون قسمتی که میان رخ میکنند و کنار وسطش هم یه حوضی داشت و خیلی حمامای باحال هنوزم هستش البته. آقا خیس، عمام خیس، خیس مرحوم شیخ هم عمام خیس رو بلند میکنن صاف میزنن رو سرشون. رئیس الفقها و المجتهدین مرحوم آخوند خراسانی یه حاشیه ای داره ایشون بر رسائل مرحوم شیخ. اول اون حاشیه ای که بر رسائل شیخ انصاری داره، یادم عبارتشو به توفیق خدا نوشته اونجا، شیخ رو نوشته تاج الفقها و المجتهدین. این جناب تاج الفقها و المجتهدین عمامه خیس رو خواهر مخصوصا توجه کنند، ور میرو میزن رو سرشون. طلبان میگن واو ایوا، زن دنبالش نبوده بگه خاک به سرم. توجه فرمودید؟ آقا میفرمود یعنی چه واو ایوا این حرف رو؟ یعنی چه؟ میگه شما مبانی رو نمیدونید. در نجاست یقین شرط، شک شرطی منم که یقین ندارم. پس اصالت و طهاره، اصل اینه که اگر شک کردین باید بگین چی؟ پاکه. و خیلی راحت محل هم نگذاش رفتون بلکن. تو این چیزا اصلا باریک نشید، هیچ وقت خوب نیست، هیچ وقت، هیچ وقت. پس هر چی که خورشید برش بتابه، کل ما اشرقت علیه الشمس و طاهر. خورشید چی داره؟ دو تا چیز داره، شما بگید ببینم. یکی نور داره، یکی حرارت داره، چیزای دیگه هم داره وا. این دو تا شاخصه. وقت فکر کنید ببینید که خدای متعال با چی اهل بیت رو تطهیر کرده و تحرکم مندن از چیه. وقتی بریم جلوتر، این روایت رو فقها روش فتوا دادند، یعنی سندش خیلی سند محکمیه، در کتاب وسائل شیعه است جلد دوم از این طبعای 20 جلدی چاپ اسلامی قدیم صفحه 1043. خب یکی هم خاک، به به خاک، خاک طهوره، تراب بهش میگن طهارت ترابیه اصطلاح فقها. ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا. خدای متعال خاک رو طهور قرار داده است، کما اینکه چی؟ آب رو هم طهور خدا قرار داده دیگه، خالق هستیست خدا. جعل التراب طهورا، با پای نجس روی خاک راه برید پاتون تطهیر میشه، پاک پاک میشه. روی سنگم که مال زمین راه برید اونم باز پاک میکنه، مطهره، پاک کننده است. کف کفشتون هم اگر نجس باشه روی خاک راه برید تطهیرتون میکنه. تیمم، فرمود و ان لم یجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا، روی خاک تیمم بکنید، طهارت میاره، هم طهارت جسمی میاره هم طهارت روحی. سجده در تربت سید الشهدا ارواحنا فدا پاک پاکتون میکنه. خدا میدونه سجده بر تربت امام حسین چقدر مؤثره. بنده به کسانی که پرخاشگری دارن، بد اخلاق هستن، عرض میکنم مایل بودن، توصیه نمیکنم، میگم خاصیتش اینه، هر جور خودشون صلاح میدونن، اگر مایل بودن مدتی سجده هاشون رو در تربت امام حسین قرار بدهن، سجده هاشون رو آروم آروم اخلاقشون عوض میشه. این تأثیر سجده بر تربت امام حسینه. این تربه، این مهرایی هم که میارن از کربلا همش تربت. یه سر سوزن توش تردید نکنید. جرأت داشته باشم خیلی تندتر حرف میزنم، میگم کل ارزم کربلا. توجه فرمودن، حالا اونجا رو نمیخوام راجبش صحبت کنم، حالا شما همینقدر کافی. اون مهرایی که از کربلا میارن همش تربته، برش سجده کنید ببینید چقدر اخلاقتون رو عوض میکنه. در روایت داره که سجده بر تربت امام حسین حجوب هفتگانه بین انسان و خدا رو خرق میکنه، پاره میکنه. یعنی این انسان رو میرسونه به مبدأ نور که پروردگار عالم است. اینقدر سجده بر تربت امام حسین تطهیر میکنه، مطهره. پس یکی هم چی شد؟ تراب. خاکمال کردن خودتون تطهیرتون میکنه. خودتون هم تو حرفتون میزنه، میگی فلانی خیلی آدم خاکیه، کیف میکنه، یعنی آدم پاکیه، با صفاست، خاکیه، عنایت میفرمه، خیلی خاکی، راحته. اینایی که خاکیان یعنی آلودگی کبر از وجودشون چی شده؟ رفته، پاک پاک شده. خدای متعال تطهیر میکنه. بعضی هم خدای متعال خاکمالشون میکنه که پاک بشن، چون خاک پاک مننده هست. به آقایی از آقا بزرگان که رحمت خدا هم رفتن، در رادیو هم صحبت میکردند و شخصیت بزرگی بودن، خدا رحمتشون کنه، یه ماه رمضان آمده بودن مشهد الرضا، اونجا ماه رمضان رو بمانن. یکی از دعات اطراف مشهد خبردار شده بودن ایشون آمدن مشهد، رفته بودن خدمت ایشون که شما بیان سه شب قدر و مسجد ما سخنرانی کند و برای ما دعا قرآن بخونه. ایشون خیلی بهشون برخورده بود که من متفکر عمیق، اندیشمند، متکلم، مفسر، محقق، مدقق، از این حرف های اینا آمدن به من گفتن تو اینا آجون وقتی زیارت میرید هرچی تو زیارت بهتون رسید از محضر اون امامیه که رفتید زیارتش. یعنی یکی اومد تو زیارت دعوت کرد، از طرف امام رضا هستش. آدم اینو بفهمه دیگه با جون و دل میره. ایشون گفته بودن من نمیتونم، و خودشون گفتن من تو دلم ناراحت شدم که چرا اینا منی که در این شأن هستم بیام دعا خونی بکنه. این چیزا برای تنزیل آدم خیلی خوبه. تنزیل که میدونید یعنی از عرش میاد رو فرش، چون جایگاهتون رو فرش بود الکی تو خیالاتتون رفته بودین تو عرش. تنزیل از عرش چیه؟ تو فرش. ولی من به دوستان و طلبه هم عرض میکنم، یه وقتی یه جایی نشستین دارین صحبت میکنین و مثلا منطقم درس میدین و فقه و اصول این حرفا، یه پیر زن میرسه میگه نه جو این 20 تومنه بگی یه روزه علی اصغر بخون، زود بگیریم بزنیم تو چی بدو همون موقع هم روزه رو بخونین. بگیدم الهی شکر. یه وقت براتون نیاد یا سر تو ناراحت شدید، آشغال هست. اگر غیر مترقب بیاد یقینا از عنایات کیه؟ عنایت حضرت دوسته، حضرت حقه. هیچی ابا نکنید، قشنگ بکنه. بنده خودم همین اخیراً برام پیش اومد، اتفاقا یه خانوم 500 تومن آورد، من گفت آقا یه روزه از کازم بخوفتم چشم بده من بیرم کتشتم چیام، روزه رو خوندم و بعدم رفتم جادو خالی بادوم گرفتم و خوردم. فسد جمعیت هم آورده بود. همون موقع که آورد یه ذره اومدم ناراحت شدم، نه مرحمتی حضرت، همون تنزیل الهی شوق الحمدلله. خودتون دنبالش نرید، دنبال این چیزا رفتن اشکال داره. با گفتم غیر مترقبه اگر بود عنایت خداست، طالب لبش شدید اشکال داره، طالبش نشید بخند با امام حسین پول در بیارید، بهتون دادن حلال و طیب بخورید داشته جونتون، خودتون بخند بیگیرید. دقت کنید دارم چی عرض میکنم. آن ناراحتی قلبی که آخه دیگه اینجور افراد خیلی راحت چونشون راحت میشه، خدای متعال داره تربیتشون میکنه، خودشون خبر نداره. از صد تا کلاس اخلاق هم تأثیرش برای این افراد چیه؟ سازندگیش بیشتره. خلاصه گفتن رفتم روم منبر نشستم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و اومدم سوره نانزلناه فی لیلت القدر رو بخونم، گفتم انا انزلناه و یادم رفت. بازم گفت ایشون یادم رفت، نفرمود یادم بردند، خدا یادش برد دیگه. نربک لبل مرساد، خدا در کمینه، یه ذره اینجا خراب بشه اون میر سراغ تو، لطفشه. و دوستشون داشته این آقا رو که خدا این کارو کرده، بدونید که محبوب کی بوده؟ محبوب خدا بوده. آقا هر چه فشار آوردم به ذهنم دیدم که عرض میکنم یادم نمیاد. یه مرتبه گفتم آقایون و عقب جاشون خلوت، جاشون شلوغ اذیت شن، تشبیه رن جلوتر، روی نیت که اینا تا میان یخت فکرم رن دنبال آیه چی میشه. من می خدا داشت صاف حرف میزد دیگه. آقا اومدن جمعیت جلو، دیدیم باز یادمون یخته نشست، بعد گفتیم چقدر اینجا دود گرفته، این پنجره ها رو باز کنید، خدا رحم بکنه. آقا بازم دیدیم اون ول نمی کنه، کی بالایه گرفته سفو برم نمی کنه. الله اکبر کبیر. خلاصه یه مرتبه تو ذهنم خدا القا کرد، البته این خداواش خود بنده خدا لطف کرده دارم میگم، اوشون نگفت، باز خوش انصاف نگفت، خدا لطف کرد به ذهن این آقا القا کرد که چی؟ نکنه این گفتی اینا دهاتی هستن، دهاتی بندگان خدا هستن، یعنی چه دهاتی؟ همه عزیز خدا هستن، مخلوق عزیز خدا هستن تا زمانی که خودشون سلب عزت نکرده باشن. گفت تو ذهنم من نکنه من اینا رو تحقیر کردم، خدا این کار کرده با من. با من یکی مرتبه گفتم مردم حالا که همچی شد هر سه شب قدر رو میام براتون، هم دعا میخونم هم روزه میخونم هم سخنرانی میکنم. یه وقتی پیره مرد خیلی خوشمزه اون پایین، اینم از طرف عنایت خدا بود، گفت آقا یا شیخ تازه حالا آدم شدی. حساب شده، حساب شده ای طهارت ترابیه هستش، خاکمالش کرد که چیکارش کنه؟ تطهیرش بکنه، پاکش بکنه، آشغالش رو بریزه بیرون، قربال میکنن. دیدیم دیگه این آجیل فروش ها قربال میکنن، به باد میدن گندم رو، کشاورزا هر کی یه تاریخی داره ولی قربال کردن، خودم اینطوری قربال میکنه، اینطوری خلاص. یه طهارتم با آتشه، عجب. البته در فقه تعبیر کردن به استحاله، درسته؟ اگر مثلا یه چوبی نجس شده باشه و آتیش بگیره خاکستر بشه استحاله شده، بعد میگن چی شده؟ پاک شده دیگه، درسته؟ حالا بخونیم حدیثش ها، ان الماء و النار قد طهرا، این حدیثش هم در مسائل شیعه است، جلد دوم صفحه 1100، هم آب هم آتیش تطهیر کننده است. به به به، شالله آتیشتون بزنن، انشالله شالله همه تون در بگیرید. از درون ها، از بیرون نبا، از تو آتیش بگیری. به به به، یک آتیش بیفته به خرمن وجودتون، بسوزید در عشق خدا، انشالله. به به به، حالا میخوام ببینیم خدا اولیاء خودشو با چی تطهیر کرده، این چهار دعتا را، این شنگولای خلقت و گلای خلقت و نازای خلقت و عزیزای خدا رو خدا چطوری اینا رو تطهیرشون کرده؟ اینا رو با آب تطهیر کرده یا با خاک تطهیر کرده یا با آتش تطهیر کرده یا با چی خدا یا چیکار کرده؟ خودش میدونه دیگه.
یا خودشا امیرالمومنین از روش یه مقداری پرده برداری کردن. میخونم براتون آروم آروم و شما هم کیف بکنید،
مخورید باشید جونتون، تو معارف رو باید خورد دیگه.
بله، شنیدن زیاد خوب نیست، هرچی میشنوید باطله. شنیدن کی بود مانند دیدن. امیرالمومنین فرمود دنیا رو بشنوید، آخرت رو چیه ببینید. شنیدن کی بود مانند دیدن. حالا ببینید، ببینید و بخورید، نوش جون بکنید، هم با هم بخورید. امیرالمومنین فرمود حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق. محبت خدا یک آتشی است که لا یمر بر هیچ کسی مرور نمی کند، وارد نمی شود، على شیء الا احترق، الا اینکه او رو می سوزد، حریق در می گیرد دیگه، شعله ور می شود دیگه. آتش اینطوریه محبت خدا. گفتیم آتش چیه؟ بله بگید دیگه. پاک، معلوم میشه خدا اهل بیت رو با آتش پاکشون کرد. یک، موسی هم رفت سراغ کوه طور، خدا چی بهش نشون داد؟ بگید ببینم. چی؟ آتش دید دیگه. و اونجا بود که اننی انا الله لا اله الا انا رو چه کار کرد؟ شنی. عجب آتشی. به به به، یه آقایی که خدا توفیقش بده، ایشون عاشق شده بود به عشق مجازی. عشق مجازی اگر درشو ور ندارید مثل خمره انگوری که ریختید، مدتی مشروب هست، خمر هست، اگر سرش نرید 3-4 ماه بگذره، 5-6 ماه بگذره، کم کم تبدیل به چی میشه؟ سرکه میشه. ولی اینایی که درشو بر میدارن، یعنی هی ابراز میکنن، دنبالش میرن، زود خرابش میکنن. ولی یه وقت مبتلا شدید به عشق مجازی، درشو بر ندارید، محکم درشو بگذارید، اون وقت سرکه میشه. سرکه که شد، امیرالمومنین خیلی نونو سرکه رو دوست میدارن، وقت میان میخورندتون، انشالله خوراک اولیاء خدا میشید. این بنده خدا عاشق شده بود، عاشق یه دختر جوانی، اونقدر عشقش قوی شده بود که خودش گفته بود که من مثلا تو منزل نشسته بودم میفهمیدم این کی از خونه اومد بیرون، الان کدوم خیابونای شیراز داره راه میره. توجه فرمودی؟ شنید ارتباط و اتصال روحی در او ایجاد شد. گفت دیگه بیچارم کرده بود، خبر دادن که یه خواستگاری براش اومده، دیگه نتونستم تحمل کنم، پا شدم رفتم حرم حضرت احمد ابن موسی. یعنی این معناش اینه که تو این مشکلات باید پناه ببرید به سینه اولیاء خدا. رفتم تو حرم احمد ابن موسی و شاه چراغ، گفتم یا عشق اینو از من میگیرید و عشق خدا رو بمیدید، یا جونم رو بگیرید، یکی این دوتا، یا جونم رو بگیرید راحتم بکنید، یا چی؟ عشق اینو از این بگیرید تبدیل بکنید به عشق خدا. گفت آقا بعد از اینکه توسل پیدا کردم، من از حرم حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی سلام الله علیه، خدا روزی کنه انشالله، بریم زیارت این بزرگان، هر چی میتونیم به این امامزاده ها احترام بگذاریم، هر خبری هست کنار قبور مطهر این عزیزان. خلاصه از حرم شاه چراغ آمدم بیرون، پامو گذاشتم روی این سفته در حرمشون، اومدم این ور، یه وقت دیدم حالم عوض شد، حالتی پیدا کردم که دیگه اصلا نه علاقه به قضا، نه علاقه به خواب، نه علاقه به عرض میکنم همین دختری که عاشق شده بودم، هیچ کدوم از اینها رفت که رفت. آمدم منزل و به مادرم گفتم من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. گفت کجا؟ من میخوام برم تو بیابونای اطراف شیراز، من فلان جان جا میرم، خواستین منو بیان اونجا ببینی. سر گذاشتم توی بیابونا، روزا میخوابیدم، شبها تو کوها راه میرفتم. بعضی از دوستان که زیارتشون کرده بودم گفتن شبها رفته بودیم، شب کف دستش همینطور نور ساطع بود، با این نوری کف دستش بود از تو کوها راه میره، پای برهنه، زار زار عشق به خدا، در عشق به خدا میسوخ، عشق میره. و اینا را اگر خدای متعال تحمل ترحم نکنه میمیرن، منظورم بیه که فوت میکنن، نه اینکه به موت برسند، فوت میکنند. یک کسی بود اونم همینطور شد، رحمت خدا رفت. ببینید فرمود حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق. خب پس یکی ناره دیگه، چیه؟ حب خدا و نور الله. و و عطف به حب، حب الله نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاء. این حب خدا یک نوریست که بر هیچ شیعی طلوع نمی کنه الا اینکه او رو روشن می کنه، ازا زیا روشن می کنه. و سماع الله، حب خدا خدا آسمانه. و سماع الله ما ظهر من تحته شیء الا اعطاه الفیض. هر چی که زیر آسمان محبت خدا باشه از فیض ربوبی بهرمند خواهد شد. و ریح الله باد خداست. چی؟ حب خدا چیه؟ باد خداست. ما تهب فی شیء، به هیچ شیء این باد نمیوزد الا حرکت ها. حرکت ها، حرکت ها میدونید یعنی چه؟ هر یعنی آزاد، آزاد شو تو. حرکت از حرکت، اصلش چیه؟ حرکت، حرکت، آزاد شو، برو سیر خودت رو به سوی خدا کن. کی این آزاد میشه؟ وقتی که حب خدا به وجود او بخوره. ولذا شب خوابیدید روحتون میره پیش خدا، اگر با وضو باشید در وجه نیکوی خدا رو ملاقات میکنید، صبح اگر عجلتون نرسیده باشه روح رو بر میگردانن، از بالا به شما خطاب میکنن حرکت. اوه یعنی آزاد شدی تو، پاشو بر. وقت شما اسم گذاشتین چی؟ حرکت. هر آزاد شد شدی برو. حب خدا حرکت ایجاد میکنه. و ماء الله، حب خدا آب خداست. مگه نگفتیم آب طهوره؟ حب الله ماء الله یحیی بهی کل شیء، همه اشیاء رو زنده میکنه. معصومین با آب خدا یعنی با حب خدا زنده شده اند. و ارض الله زمین خداست، محبت آسمانه، آتش نور نار ارض. ارض الله ینبت منها کل شیء، در این محبت که تمام وجود شما احیا میشه و زمین شما از او میروید. بله، فمن احبه الله، هر کس رو که خدا رو دوست، خدا رو دوست بداره، احبه الله و اعطاه کل شیء من الملک و المال، هر کس رو که خدا دوست بداره خدا از ملک و مال به او مرحمت خواهد کرد. این روایت در کتاب شریف مصباح الشریعه هست، صفحه 523. توجه فرمودید این طهارت، طهارت معنوی است. مثل این جمله که حضرت زهرا فرمودن فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خدا ایمان را قرار داد برای چی؟ برای طهارت از شرک بالله. طهارت، طهارت معنوی است، شما رو پاک میکنه از آلودگی های معنوی. و تحرکم من الدنس، حضرت جواد الائمه که امروز روز ولادتشونه، تمام این مصادیق در وجود ایشون موجوده به برکت حب خدا. و همون حب خداست که علم الهی در محضر این بزرگوار موجوده. از اصحاب امام جواد آمد محضر امام جواد، یبن رسول الله، ام الحسن یک زنی از علاقمندان امام جواد، درخواست کرد که از پیراهنتون رو بدید، میخواد داخل کفنش بگذاره. حضرت جواد فرمودن احتیاجی نیست، چون فاصله داشت این منزل ام الحسن با مدینه، این برگشت منزل اون شخص، خبر دادن ام الحسن 13 روز پیش از این از دنیا رفته. تازه فهمید چرا امام جواد فرمودن احتیاجی چی نیست. در مسجد الحرام جلسه ای گرفته بودن، آقا جواد الائمه وارد شدن، عموی امام جواد نشسته بودن، علی ابن ابراهیم عموی حضرت جواد بودن نشسته بود، حضرت جواد وارد شدن، لباس سفید، عمامه مبارک، کفش سفید، آقا وارد شدن، حضرت جواد سلام الله علیه. وقتی که صندلی گذاشتن امام نشستن، یه وقت یه کسی از عموی ایشون سوال کرد اگر کسی با یک حیوانی نزدیکی کنه حکم او چیست؟ عموی ایشان هم فرمود باید دست او رو قطع کرد و بعد او رو سنگسار کرد. یه وقت امام و جواد غضب فرمودن، فرمودن عمو جان از خدا بترس، چرا فتوایی بدون علم میدهی؟ بعد امام این دیگه میدانن چی داخل ذهن عموی خودشون میگذره، فرمودن از پدرم کسی سوال کرد اگر کسی نبش قبر کند و با یک جنازه ای آمیزش کند حکم او چیست؟ پدرم فرمود اولا دست او رو قطع کنید برای اینکه نبش قبر کرده است، ثانیا او رو سنگسار کنید برای اینکه او آمیزش حرام کرده است. این حکم مورد اینجاست. همونجا فی الجلسه استغفار کرد و عذرخواهی کرد از امام جواد. امام جواد حدود 5-6 سال 7 سالشون بیشتر سن مبارکشون نبوده، در 7 سالگی به امامت رسیدن، می آمدن از امام طرف نشسته بود، بهش گفته بودن این آقا امام جواده، نشسته بود همطورم تو ذهنش بود آخه چطوری من یه بچه رو برای خودم امام قرار بدم. یه وقت امام سر مبارکشون بلند کردن، فرمودن و آتیناه الحکم سبیا، خدای متعال حکم خودش رو که امامت باشه در سبیب سبابت و کودکی به ما مرحمت فرموده است. توجه فرمود، کسی دیگری آمد همین اشکال رو در دل داشت، حضرت فرمودن مسیح در گهواره فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، در همون موقع کودکی من بنده خدا و پیغمبرم، خدا و من کتاب مرحمت فرموده، عنایت فرمودید. خدای متعال این بزرگواران رو از هر آلودگی تطهیر کرده است. برای چه؟ برای اینکه میخواهند هادی ما باشند. چرا اینا رو انتخاب کرد؟ برای اینکه محبوب خدا شدن. چرا محبوب خدا شدن؟ رو فضل خدا. چرا انتخاب کرد؟ فضل خدا بود. انشاءالله در این زمینه همه وعده های صحبت ما باشه به بحث آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. در این زمینه انشاءالله نکات ظریفتری هستش که خدا مرحمت کنه در بحث بعد پیرامونش با هم صحبت میکنیم. فقط یک نتیجه گیری بکنم و اون نکته اینه عزیزان، زندگی با طهارت اونقدر شیرینه، اونقدر لذت داره، اونقدر آرامش بخشه. اینو به شما بگم، زندگی با طهارت زندگی است که با کلمه تطهیر کننده لا اله الا الله شروع شود. بهش میگن کلمه طیب، یعنی کلمه پاک کننده. میدانید که اگر کسی بگه لا اله الا الله وارد چی شده؟ وارد اسلام شده. بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او پاک شده، وارد اسلام شده و پاک شده. اگر حقیقت لا اله الا الله در وجود او حاکم بشه، او در آسایشگاه ابدی قرار گرفت، آسایشگاه میشه، قلب او آسایشگاه است، آرامشگاه، آرامگاه، هر چی میخوان از او تعبیر بکنید. به برکت کلمه لا اله الا الله، یعنی یه جاده پیدا کنید، یه راه واحد، اونم که واحدیتش حقیقی است. خدا انشالله این طهارت رو به همه ما انشالله عنایت بکنه، قلوبمون پاک بشه انشالله، افکارمون پاک بشه، خیر بخواهیم برای خلق خدا، نیتمون خوب بشه انشالله. چند تا دعا بکنم روز عیده. پروردگارا با آبروی امام جواد الائمه به همه ما طهارت مرحمت بفرما. طیباً لخلقنا و طهارتاً لانفسنا و تزکیتاً لنا و کفارتاً لذنوبنا. ولایت اهل بیت ما رو پاک میکنه. تو زیارت جامعه کبیره است این جملاتی که خوندم. خدایا ملت افغانستان مظلوم که در آماج حمله استکبار جهانی قرار گرفته است و ظاهراً تازه شروع کردن حمله خودشون رو، خدایا به آبروی محمد و آل محمد آنها رو نجات مرحمت بفرما. خدایا امام عسکری فرمود هیچ بلایی نیست الا این که داخل اون بلا نعمتی نهفته است. نعمتهای خودت رو در این بلایی که فرستاده‌ای برای ملت افغانستان و عالم وجود، خدایا به خلق خودت نمایش مرحمت بفرما. خدایا این حادثه رو مقدمه‌ای برای ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا مقرر بفرما. جهان رو آماده درک حضور حضرت ولیعصر بفرما. پروردگارا به حق خوبان خودت توفیق دعا در حق مستضعفین عالم به همه ما مرحمت بفرما. خدایا گردن استکبار جهانی رو به خاک بمالم. انتقام خودت رو از ظالمین با فاعلیت مطلقه خودت بگیر. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد روح انزجار از بدیها رو در وجود ما تقویت بفرما. ای خدای خوب، ای خدای مهربان، ای خدای عزیز، رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، مراجع مظلم تقلید، امت اسلامی، امت شیعه، ملت‌های اسلامی رو در پناه خودت حفظ بفرما. روح مطهر امام شاد بفرما. آمین.